آخ بریم صحبت میکنم، ولی از نظر دل و اینا ما به نتیجه نمیرسیم. میخوام بگم اینجا نقش دل کمه، میگه اگه به دلتون افتاد یا به دلتون نشست چقدر میتونیم ما رو دل اهمیت بدیم، حرف دل و گوش بدیم. از نظر ظاهری مثلا ما حجاب میخوایم نمیدونم چیه، خب دارن، ولی وقتی میریم صحبت میکنیم برای همینم هم کار پیش نمیره. اون دلشوره خاص میفته تو دلمون و یه نکات خیلی ریزی میاد تو ذهنمون، هم من هم پسرم هم همسرم هم دخترم که مثلا حالا ما 3-4 نفر درگیر این مسئله هستیم و دوره جور نمیشه و تموم میشه دوباره یه مورد دیگه. اینه که میخوام ببینم چقدر چند درصد ما رو دل باید اطمینان حاصل کنیم، یعنی اهمیت بدیم به خواسته دلمون.
بله بسیار عالی. من این سوال برام یه ذره پیچیده بود، من متوجه نشدم منظور ایشون چیه. شما متوجه بله شدید؟ بله. بفرمایید.
ایشون منظورشون اینه که این ما میریم بعضی وقتا همه چیز خوبه ولی به دل نمیشینه.
بله.
یا فکر میکنیم اگه این نکته این نابشه هم باشه اونطور که باید به دل آدم نمیشینه. آیا بله. به دل نشستن مهمه؟ ببینید به دل نشستن مهمه.
بله.
برای ازدواج ما به جذبه نیاز داریم، اینا جذب هم بشن پسر درسته. و دختر. اما میدونید بحث اینجور سوالات از کجا شروع میشه؟ امروز ما با یه دوگانه ای روبرو هستیم، ازدواج مدرن، ازدواج سنتی.
درسته.
انگار یا باید اون باشه، خودمون انتخاب کنیم، آشنا بشیم قبلش، در ارتباط باشیم، یا نه مثل قدیم اصلا ندیده باشیم دختر، یه جلسه کلی صحبت کنیم و بله رو بگیم تموم شه بره. من میگم نه این نه اون.
بله.
هیچ کدوم درست نیست. نه ازدواجی که هیچی نبینیم اطلاعات، نه همین که خانواده ها گفتن یه جلسه ببینیم و یه کلیات و یا علی بریم حل بقیه عشق بعدن میاد.
بله.
نه اینکه برو عاشق شو کامل بشناس ارتباط بگیر بعد ازدواج کن. اتفاقا ارتباط ضد شناخته، شما میفتی تو روتین عادی دیگه، مسئله شناخت نیست. ما باید بین اینا میگیم ازدواج آگاهانه مبتنی بر تمایل.
چقدر زیبا.
ازدواج آگاهانه مبتنی بر تمایل.
بله.
یعنی باید گفتگو صورت بگیره و به دل نشستن هم باشه. به دل نشستن هم به دل نشستن خود پسر و دختر. اما این به دل نشستن چیه؟ ببینید ما وقتی با یکی آشنا میشیم 5 حالت ممکنه برای ما به وجود بیاد. 1، بدمون بیاد ازش. خب این که تکلیفش روشنه دیگه، خداحافظ شما.
بله.
مسئله نیست. 2، عدم تمایل. بعدم نیومد ولی خوشم نمیاد، اینم تکلیفش روشنه، هیچ. 3، بیتفاوتی. نه این ورم نه خوشم میاد نه بدم میاد، نه متمایلم نه عدم تمایل. خیلی تو برزخ و وسط گیر کردم. اینجا باید چیکار کنیم؟ حتما باید به سمت جلو یا عقب متمایل بشه، یا بشه تمایل یا بشه عدم تمایل.
درست.
اینم چی اتفاقی میفته؟ ما میگیم 1-2 جلسه بیشتر همدیگر رو ببینید، حداقل 5 تا جلسه 2 ساعته 10 ساعت با هم گفتگو کرده باشید، حدودی میگیم این اعداد رو، دیدارهای آخر رو با هم بیرون رفته باشید، ببینید همدیگر رو، پوشش بیرونیتون رو ببینید، گفتگو رو در بیرون ببینید. این برش میشه تمایل، خوشم اومد، میخوام. تمایل یعنی از بین 0 تا 10 5 درجه خوشم اومد از این، بین 4 تا 6 خوبه، 40-60% خوشم اومده، برای شروع زندگی خوبه. 5 میشه اشتیاق، شوق، میخوامش، خودشه همینه.
بله.
ما اتفاقا میگیم اشتیاق خطره.
اشتیاق خطره.
خطره.
بله.
چی شد
بله.
یهو هنوز رابطه شکل نگرفته چنین شوقی ایجاد شد؟
آها.
یه مقدار ابهام علامت سوال میشه. پس اگر این خانوم مادر محترم و پسرش دنبال این اشتیاقن، ایجاد نمیشه، طبیعی هم است ایجاد.
بله.
مهم تمایل خوشه. تمایل اومد، ما میگیم دوست داشتن ساختنی و نگه داشتنیه. وقتی تمایل است تو 4-5 جلسه 40-60% مهر ایجاد شده، بقیهش رو باید برم نگهداری کنم، گسترشش بدم، حفظ بدم. اونی که میگفتن قدیمی ها بعدن عشق به وجود میاد، منظورشون این بود که باید یه بذری باشه بهش رسیدگی کنیم، این ارتقا پیدا میکنه. بله تو رابطه سالم این اتفاق رقم میخوره. یه نکته آخرم بگم، ببینید در انتخاب کفیت کافیه، نیاز نیست زیاد وسواس به خرج بدیم. کفیت شخصیتی، خانوادگی، یه کلیتی به هم بخورن، هماهنگ باشن، یه تمایلم بینشون باشه کافیه. این آمادگی و توانمندی و درست کردن زندگی پس از ازدواج مهمه. همه چیز رو نندازید رو دوش انتخاب که اگر مورد خوبی انتخاب کنیم پس خوشبخت میشه. نه، ممکنه یکی بهترین مورد عالم رو انتخاب کنه و خوشبخت نشه، چون بلد نیست زندگی کنن. تو همین قم پشت یه پرایدی دیدم نوشته بود من بد نبودم، بلد نبودم. بسیاری از جدایی هایی که من دیدم آدمای بدی نبودن، بلد نبودن.
بله، آگاهی پایین.
پس انتخاب، من گاهی میگم حدودا 20% رو خوشبختی اثر داره، 80% بعدی ساختن این ساختمانه.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم. انشاءالله که این مادر بزرگوار هم که دغدغه فرزند گرامیشون رو داشتن به جواب سوالشون رسیده باشن. استاد، یه سوال پیامکی هست. گفتن که من و همسرم با هم خیلی دعوا میکنیم، خیلی هم عاشق همیم، ولی همش سر چیزای کوچیک بحث داریم و این منو اذیت میکنه. راه حل میخوام، خسته شدم از دعوا، میخوام دوباره این اول بشه. بحثی که خیلی از جوانهای امروزی ما درگیرش هستند و کنترل کردنش هم کار آسونی نیست.
ببینید، من معمولا میگم در خانواده از تعارض نترسید. تعارض و بحث اگر توی خانواده ای نبود، نگران باشید که آیا به طلاق عاطفی رسیدن، دیگه برای هم مهم نیستن. تعارض ترس نداره، بلکه حل تعارض بهشت تعالی خانواده است. هر مسئله ای رو که ما در خانواده درست بتونیم حل کنیم، یه مرتبه، یه مرحله رابطمون ارتقا پیدا میکنه، رابطمون جدیدتر، ارتقا یافته تر میشه. چی کار انجام بدیم؟ یک، زمینه‌های اختلاف رو پیدا کنید. شما که میگید چیزای کوچیکه، ببینید معمولا تو کدوم زمینه هاست. اگر اوایل زندگی باشید، بعضا تا اواخرش هم اینطوریه. دانش تفاوت‌های جنسیتی، تجربه بنده نشون میده بسیاری از اختلافات روی مسائل طبیعی زنان و مردانه. فقط چون توجه و درک درستی ندارن، فکر میکنن این مسئله است، مشکله، به من بی‌توجهه، زیاد حرف نمیزنن، در حالی که یک امر طبیعیه بین زنان و مردانه.
بله.
اونجا دانش نیاز داره. من میگم بحث کنید با هم، دعوا کنید با هم، ولی با حفظ احترام، بی ادبی و فحاشی اتفاق نیفته. داد نزنیم، پدر مادر هم رو مورد عنایت قرار ندیم. بعضیا توی کارگاه میگن استاد این که دعوا نشد که، چه دعواییه؟ اتفاقا ما باید یاد بگیریم حفظ احترام. گفت عاشقیم.
آره.
شخصیت تو برای من مهمه، هرچند اختلاف داریم، به قیمت اختلاف رابطمو نابود نمیکنم.
خیلی نکته دقیقی بود استاد، خیلی. جواب ایشون تموم شد.
یه مهارت هم یاد بگیرید.
بله.
مهارت حل تعارض با گفتگو. تحقیق کنید، کلاس برید، مهارت را، چون خودش این مفصله.
بله.
ما اینجا فقط پاسخ میدیم، راهنمایی میکنیم. مهارت حل تعارض یاد بگیرید، خیلی راحت میشه مشکلات رو حل کرد. از خود مشکل و مسئله نترسید، یاد بگیرید چجور حل کنید. هر سری مسئله اومد، ای ولی یه چالش جدید، بعدش زندگیمون بهتر میشه.
بله بله، واقعا همینطور هم هست. خیلی ممنونم، چقدر آرامش بخش صحبت میکنید. عجب. واقعا، یعنی وقتی که صحبت میکنید این آرامشه به خود من انتقال پیدا میکنه. امیدوارم که به شنونده های عزیزمون همین آرامش انتقال پیدا بکنه و این کانون خانواده همیشه گرم باشه. اگر اجازه بدید بریم یه فاصله بگیریم، شماره تماس و شماره پیامک رو همکارانمون در اتاق فرمان پخش میکنن. شما عزیزانی که میخواید برای ما سوال بفرستید یا سوال بگید به روابط عمومی رادیو معارف، سوالتون رو برسونید، میتونید این بخش رو بشنوید و انشاءالله بعد از اون هم سوال تلفنی رو میشنویم و در استودیو با جواب استاد یوسف سادی عزیز همراه خواهیم بود.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
پرسمان خانواده.
من پسرم با عروسم یکمی بحثشون بود و فلان اینا، الان تقریبا 5-6 سال اینا ازدواج کردن، منتها یکی دو سال بیشتر پیش هم نبودن. بعد چون خانم رفت مهریهش اجرا گذاشت، الان 2-3 سال بچه من از اونجا اومده بیرون، رفته شهرستان خونه گرفته، به خاطر دخالت‌های بالاخره اطرافیان و اینا نمیتونست اونجا تحمل کنه. و چون خانمش اول رفت مهریش رفت گذاشت اجرا و رفت خونه مادرش، اونم دیگه از اون شهر اومد، اون شهر یه شهر دیگه ای بود، الان هم یه شهر دیگه است. الان دیگه خیلی برای ما اینا مکافات درست کردن، خیلی برنامه ها، خیلی شکایت ها، نمیدونم این هم میخواد طلاقش رو بگیری هم 450 تا مهر. این بچه من خدا شاهد 3 سال بیکاره که فقط خرج من دارم. حالا اگر صلاح میدونید من راهنمایی کنم باید چیکار بکنم.
ای بابا ناراحت شدم. این مادر واقعا مستاصل شده. حالا ما از جنبه‌های حقوقیش بگذاریم که در تخصص و روش این برنامه نیست، این بحث مشاوره‌ای چجوری استاد؟
ببینید دعوای خانوادگی برنده نداره.
بله متأسفانه
باخت باخته همش. لذا طلاق میگن که مبغوض ترین حلاله، چون طلاق باخت باخته، آفت داره، آسیب داره. و قبلا هم گفتم بعضیا طلاق رو تبدیل به جنگ جهانی میکنن، به درگیری های بلند مدت. ببینید دعوای طولانی باعث فرسودگی هر دو طرف. هرچی یه دعوا طولانی تر باشه همه اذیت میشن.
واقعا
یه نکته ای ما داریم، یه راهکار برای حفظ آرامش و کنترل دلنگرانی ها و استراب های درونی آدم های مضطرب بهشون یاد میدیم، میگیم پرونده های باز رو ببندید. بستن پرونده های باز ذهنی باعث میشه ما آرامشمون، تمرکز حواسمون بیشتر بشه.
درست.
استرس ها و تنش هامون خیلی میاد پایین، به خصوص پرونده های تلخ و آزارنده. یه پرونده باز چندین ساله‌ای که ما بخوایم درگیرش بشیم چه آرامشی برای ما میزه؟ فقط یه سری منافع رو ببینیم، یه سری لجبازی که من اونو بچزونم، اونو سر جاش بشونم، هیچ فایده ای نداره. قرآن کریم در موارد اختلافی ما رو به صلح و مصالحه دعوت میکنه، و صلح و خیر، صلح به نفعتونه، به نفع همه اطرافیان، خدا هم به این صلح راضیه. به این مادر پیشنهاد میکنم یه واسطه معتبر، یه ریش سفیدی که بلد کاره،
بله،
برای این خانواده بفرستن، به یک مصالحه‌ای برسن، به یه جایی که بالاخره توی مصالحه هیچکی 100% راضی نمیشه. مصالحه یعنی از رضایت 100% بیا پایین هر دو طرف،
یه چیز رو این طرف بگذره، یه چیز رو اون طرف بگذره،
این طرف به یک نقطه‌ای برسن که اون پرونده بازه بسته شه.
بله.
اگر میتونن سر خونه زندگی برگردن اولویت یک، الحمدلله. نمیشه با کمترین تعارض و زودترین زمان این پرونده رو حلش کنی.
بله.
بره. نکته بعدی که خیلی مهمه، ببینید مهریه را باید پرداخت کرد. یه جمله غلطی میگه کی داده کی گرفته.
بله همه دادن همه هم گرفتن.
هم گرفتن. بله. اصلا ندادن کی داده و کی گرفته شرعیشو زیر سوال میبره. من باید اراده کنم و گردن بگیرم شرعا اینو پرداخت کنم.
درست.
باید گردن بگیرم. مهریه در اسلام قرار بوده مهراور باشد. مهریه مهرآفرین است. در روایت داریم مهر رو سنگین نگیرید که در دل مرد دلخوری و کینه ایجاد شود.
بله.
مهریه رو اسلام تعریف کرده، پس بریم ببینیم چگونگیش هم اسلام میگه.
دقیقا هر مسلمانی قبل از این که ازدواج بکنه باید فکر بکنه ببینه میتونه پرداخت بکنه. بله. یا نه.
ببینید مهریه چیزیست که باید به عنوان یک هدیه و مهر دریافت بشه.
بله.
اهل بیت علیهم السلام هم همشون در اول ازدواج مهر رو میدادن. روایت میگه هر کسی مهریش پایین تر باشه زن عزیزتر و کریم تریه. ببینید تو مهریه نه ضمانت طلاقه. اگر مهریه ضمانت طلاق بود همین سوال که 450 سکه بستن چرا کارشون به طلاق رسید؟
بله.
اونایی که چرا مهریه های بالا میبندن کار، اصلا ضمانت نیست، ضمانت زندگی نیست. وقتی اینا نتونن با هم زندگی کنن، حالا وزنه 1000 خورده سکه ای به پاش ببند زندگی میکنن اینا؟
نه اصلا.
دو، مهریه ارزش دختر نیست. آقای دارابی من معمولا مجالس بره برون نمیرم، حالم بد میشه. انسان مگه معامله میکنه؟
دقیقا منم دارم به همین فکر میکنم. مگه معامله است؟
دقیقا. متاسفانه ازدواج که یک پیوند آسمانیه رو تبدیل میکنیم به دو تا چارتای مالی. حالا که ما اینقدر سکه گفتیم، شما باید این تا جهاز بیارید. بابا هم جهاز لطفه، هم مهریه مهرآور است.
دقیقا.
شما در ازدواج دائم مهریه هم نباشه عقد صحیحه. اصلا میتوانید بدون مهر ازدواج کنید. در فقه ما وجود داره این. مهریه برای مهرآوردن است، یک چیز معقول. اسلام اگر گفته، ببینیم خود اسلام توصیهش چیه. کینه ایجاد نکنیم، مشکل ایجاد نکنیم. اگر برای دخترمون داریم با سکه ارزش میذاریم، کل سکه های عالم، کل کره زمین تار موی زن صالحه نمیشه، ارزششو نمیشه اینقدر پایین آورد. لذا من پیشنهاد میکنم فکر کنید، تحقیق کنید، بررسی کنید، تو دعوا و رسم و رسوم غلط مهر و مهریه وارد نشید. اسلامی ببینید، اسلامی نگاه کنید. بالاترین زن عالم فاطمه زهراست. جان من و همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادرانم فدای حضرت صدیقه کبرا،
سلام الله علیه.
بالات سیدت و نساست. مهریه‌ای که حضرت رسول برای او تعیین کرد چی بود؟ بعضی ها میگن تو علی علیه السلام باش، مهریت این باشه. مگه مثلا یکی بالاتر بره میگن مهرش پایین تر؟ نه اتفاقا، این یعنی ملاک ارزش نیست دیگه. با این مهریه اوضاع زندگی رو بهبود ببخشید. جهیزیه هم از اون ور بگم حرفش شد، لطف خانواده دختر خانومه.
بله.
نه وظیفش،
واقعا لطفه.
هر کاری کردن دست شما درد نکنه، روی چشم من لطف کردید، کمک کردید ما زندگیمون رو. چرا فلان مارک نگرفتی؟ ای وای من که اون بیچاره پدر مادرش زمینگیر بشه که چی، من فلان مارکو میخوام.
خیلی از ازدواج ها عقب میفته به خاطر اینکه جهیزیه دختر آماده نیست. خیلی از ازدواج ها اصلا از هم میپاشه به خاطر اینکه میگن آقا به اندازه تاریخ تولد سکه بذارید. انشاءالله که این خانواده محترم، این مادر بزرگوار که من واقعا از شنیدن صداشون و اینقدر مستأثر بودن ناراحت شدم، انشاءالله که بتونن این مشکل رو حل بکنن با مدیریت یک ریش سفید، همون جوری که شما فرمودین. نکته ای نیست دیگه،
نکته ای بگم، به حرف خدا گوش بدید، با حرف خدا جلو بریم، در مهریه و جهیزیه آسان بگیرید. خیر و برکتش هم به زندگی خودتون هم به جامعه مون جاری میشه. امت رسول الله، با آقا رسول الله معامله کنید، بگید ما مهریه و جهیزیه رو پایین و متعادل گرفتیم که امت تو رشد کنه. ببینید چجوری بچه‌هاتون خوشبخت میشن.
انشاءالله که در سایه اهل بیت علیهم السلام زندگی خوبی رو همه جوانامون شروع بکنه. 30553 سامانه پیامکی ما هست، شما میتونید سوال بپرسید و دغدغه‌تون رو با اتاق مشاوره پرسمان خانواده در میون بگذارید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. پرسمان خانواده.
خیلی مواقع با تغییر زمانه، با تغییر جوامع، خیلی از فرهنگا، ارزشا، نگاه ها عوض میشه. وقتی جامعه خیلی پیچیده میشه، طبیعتا یکی از آرزوهاش هم شاید ما اسمشو بذاریم بدبینی. در مقابلش میشه آدم این که المؤمنه کیس، مؤمن باید به راحتی سرش کلا نره. تو این دوره زمانه خب کمی آدم مجبور به صورت ژنتیک و غریزی بدبینی به وجود میاد و انتقال داده میشه. میخواستم ببینم این درسته یا نه.
خب این حالت بدبینی، اول که تشکر میکنم از این جوان بزرگوار، این شنونده خوبمون، سپاسگزارم که ما رو دارید همراهی میفرمایید. یک سوال کلی پرسیدن، سوال در مورد خانواده و زندگی.
بله.
نیست. خب این سوال چه جوابی خواهد داشت استاد؟
این مدل نگرش میتونه خیلی رو خانواده اثر بذاره. یعنی ما بدبینانه پیش بریم یا خوشبینانه، در تعامل با همسرمون خیلی اثر گذاره، در تعامل با فرزندمون هم خیلی اثر گذاره.
درست.
ببینید، بدبینی و خوشبینی نتیجه توجه انتخابیه، نه نتیجه زمانه و اتفاقاتش. در همه زمانها اتفاقات تلخ وجود داشته، در برسته. همه زمانها آدمهای بد وجود داشته. من عقیده دارم انسانها پیشرفت کردن، انسان‌ها در گذشته فجایعی بار می‌آوردن، قتل‌های، جنگ‌های بار می‌آوردن که الان نیست و انسان‌ها به نظرم رشد کردن. اما توجه انتخابی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما رو چی تمرکز می‌کنیم؟ رو نقاط سیاه روی صفحه سفید یا رو سفیدی‌ها؟ این که بر چه چیزی تمرکز داریم خوشبینی و بدبینی رو میسازه. اما تمرکز بر بدی ها، نقص ها، بدبینی ها دو تا خطای فکری ایجاد میکنه. یک خطای تعمیم افراطی، یعنی این بدی رو به همه تعمیم میدیم، همه آدما، همه مردها، همه زنها، همه آخوندا، همه دکترا، همه هیئتیا. این میشه تعمیم افراطی.
بله.
تعمیم افراطی یعنی تر و خشک رو میسوزونیم.
و این بدترین حالته.
میزنیم. تعمیم افراطی باعث میشه آروم آروم یه فیلتر منفی جلوی چشم ما گرفته میشه، همه چیز رو سیاه و منفی و بد میبینیم. خطای دوم ایجاد میشه که باعث میشه دیگه از این زندانی که برای خودمون ساختیم نمیتونیم خارج بشیم. چیه؟ خطای تایید. ما آدم ها دنبال تاییدیم.
درسته.
و بعد میریم میبینیم دیدی اونجا اینطوری شده، اون دزده رو دیدی، این کلاهبرداریه رو دیدی، دیدی اون مذهبی این کارو کرد، دیدی این دانشجو این کارو کرد، دیدی اون مسئول این کارو کرد. دیگه میشه زندان برای ما.
رشد میده این بدبینیه رو.
دیگه نمیتونیم ازش خارج. خلاصه بگم کیس بودن یعنی چی؟ که ایشون گفتن یعنی واقع بینی در بررسی مسائل، خوشبینی در اقدام و حرکت.
یعنی همه خوبن مگر اینکه خلافش
ثابت بشه. و تو کارها مثبتاشو میبینم، رشد میکنم، ولی حواس جمعم هستم کسی سرم کلاه
نذاره. بسیار عالی، سپاسگزارم، ممنونم از شما، انشالله که به جوابشون رسیده باشن. بریم سوال پیامکی رو بخونم. گفتن که من متأهلم استاد، باز هم مادر شوهر.
بله.
باز هم مادر شوهر. گفتن که من متأهلم، یه بچه 3 ماهه دارم و شیرخواره. دیروز مادر شوهرم برگشت گفت یه بچه دیگه بیار، سنت رفته بالا، این بچه هم تنهاست. من خیلی ناراحت شدم ولی چیزی نگفتم، ولی به شوهرم گفتم، شوهرم گفت شوخی کرده باهات. من بدتر ناراحت شدم و دعوا کردیم و منو مقصر دونست و حقو نداد به من. چرا همسرم اینجوری میکنه؟ آخه چرا همسرش اینجوری میکنه استاد؟ منم ناراحت شدم آخه.
ببینید سوال خیلی سوال مبتلا بهیه.
بله.
زیاد اتفاق میفته. من از چند جنبه چند تا نکته مختلف
آخه اینجاش ذهن منو درگیر خودش کرد، چون توی برنامه از شما هم تقریبا مشابه این سوالو پرسیده بودم توی یکی از پیامک ها. گفته بودین که بعد از بارداری و بعد از وضع حمل یه دوره افسردگی کوتاه مدتی دارن. حالا این دوره افسردگی ممکنه تا 6 ماه یه سال هم طول بکشه.
بله بله.
حالا تو این دوره باز هم مادر شوهر برگشته گفته یه بچه دیگه.
آره.
تو این درگیری هست.
ببینید تو این جور موقعیت هایی که ما معمولا مرد یا زن از خانواده همسرش شکایت میکنه، موقعیت اینه دیگه.
درسته.
از مادرش، پدرش، خواهر برادرش داره شکایت میکنه که معمولا به قول شما یا مادر شوهر یا خواهر شوهر داریم. بله. ازشون شکایت میکنه. تو اینجا زن یا مردی که داره شکایت میکنه چه نیازی داره؟ نیاز اساسیش همدلیه. درک کنی من الان عصبانیم.
دقیقا.
من ناراحتم. اینجا نیاز نیست برشیم یه مشاور بگیم ببین اساسا در این گونه موارد باید این کارو کنیم. نیاز نیست اینجا مشاور بشیم. اینجا میخواد بگه عزیزم ناراحت شدی.
بله.
منم کسی مداخله میکرد و کاری میکرد ناراحت میشد. من همین آب رو آتیشه.
واقعا همینه.
آره همین میزان میخواد. اما سوال چرا تو اینجور مواقع ما میریم تو توضیحات منطقی میشیم، میخواییم بگیم نه مسئله خاصی نیست. اصطلاحاً چرا همسر میخواد اوضاع رو عادی کنه، عادی سازی کنه؟
بله.
ببینید تو اینجور مواقع فرد معمولاً شوهر میاد مسئله محور و منطقی نگاه میکنه و میگه که خب این خانواده منه، خانواده آرامش میخواد، اگر بین مادرم و همسرم دعوا بشه خانوادهمون از بین میره، کی میاد این دعوا رو جمع کنه؟ میخواد سری مسئله رو جمع کنه.
درسته.
عادی میکنه که حالا بابا چیزی نیست، که چیزی نگفت که، ولش کن. ولی ما برداشتمون اینه بیا منو درک نمیکنه. پس بیایید این عادی سازی همسر رو بپذیریم. هرچند درست نیست همدلی نیاز داریم، نیتش قضاوت نیست، میترسه اختلاف بیفته.
دقیقاً همینطوره. این آقا پسر میترسه بین مادرش و همسرش گیر بکنه.
آره.
و اینکه با توجه به صحبت‌های شما من میگم که آقا تا یه سال بعد از اینکه بچه‌تون متولد میشه آقایون منطقی نباشید، یه ذره عاطفی باشید.
ما منطق زده شدیم توی زندگی.
آره.
یه جاهای احساسی. از اون ورم نکته بعدی، خانوم دیگری رو، رفتار غلط دیگری رو تنبیهش دیگری میکنن، چی میگن؟ اون
گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری.
اصلا فرض مادر اشتباه کرده.
بله.
این که ما الان پسر رو مجازات کنیم یا دختر رو مجازات کنیم بی‌انصافیه. کس دیگه اشتباه، یا با اون فرد خودمون حلش کنیم یا نندازیم، درد دل کنیم، اشکال نداره. نکته آخرم راجع به این سوال مهمه. ببینید فرق است بین پیشنهاد و دخالت. پیشنهاد میتونه غیر منطقی باشه ولی دخالت نیست. بعضی وقتا ما با گارد بسته وارد میشیم، هر حرف و پیشنهادی از سمت خانواده همسرمون رو مداخله میدونه.
درسته.
دخالت اونجاییه که مجبور کنه بگه الا و بلا اینه. ولی پیشنهاد مادر دیگه، پیشنهاد داده شما بگید شرایطشو نداری. وقتی که پیشنهاد میده اون بر اساس فکر خودش، ذهن خودش داره یا پیشنهاد میده، ما هم میتونیم بگیم که راجبش فکر میکنیم، ممنون که به فکر ما هستید. اما جایی که میگه الا بلا باید سریع بچه دار بشید، اونو میگن دخالت. بین اینا تفاوت قائل بشیم. من در 50% مواردی که میبینم زوجین میگن دخالت، اصلا دخالت نیست،
فقط پیشنهاده.
گارد از اول بسته.
بله.
پیشنهاد هیچ اشکالی نداره، هیچ حق که هر پدر و مادریه پیشنهاد بدن و باید پیشنهادها رو بپذیریم. پذیرش نه تسلیم فرق میکنه. پذیرش یعنی ممنون پیشنهاد کردید راجب، حالا نیاز نیست که فردا برید بچه دار بشید.
بله.
اما نمیگه الا و بلا، منتظرم، هر سری میپرسه چرا اینا. اون میشه مهارت مرزگذاری که زن و شوهر باید هماهنگ بشن. مرزگذاری هاش.
بله. مرزگذاری رو توی برنامه فکر میکنم 19 بود.
بله.
20 در موردش
دادیم.
صحبت کردیم. اگر دوست دارید که اون برنامه رو بشنوید و این مهارت رو هم یاد بگیرید، میتونید به ایران صدا و قسمت رادیو معرف آرشیو زمانی و برنامه‌ای روزی که برنامه 20 پخش شده رو بشنوید و انشاءالله استفاده بکنید. ممنونم از شما جناب استاد یوسف زاده عزیز و ممنونم از شما شنوندگان عزیز و گرامی. اگر نکته‌ای نیست ما با شما خداحافظی بکنیم استاد.
خانواده‌ای که در او تعارض‌ها چالشند، برای رشد کردن از تعارض و چالش نترسید، که با استفاده از حل اینها خودتون رو، زندگیتون رو ارتقا بدید.
خیلی ممنونم از شما. خیلی زیبا بود جمله پایانی این برنامه. از شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنم. 30553 رو به خاطر بسپارید یا در تلفن همراهتون ذخیره بفرمایید که انشاءالله سوالاتتون رو از این طریق هم برای ما ارسال بکنید. یا علی مدد، خداحافظ.
خانواده خانواده خانواده، صفحه سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده. رشته ایمان جمع از مه، نام او خانواده. سینما خانه شو، دل به شادی نهاده، دل به شادی نهاده، دل به شادی نهاده. سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینما خانه شو، دل به شادی نهاده، دل به شادی نهاده.
رسونه ها به جای بار گناه، علم برداریم، علم برداریم، علم برداریم، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم.
لبیک یا مهدی،
منتظر یعنی
کسی که خادم خلق خدا باشه منتظر، یعنی کسی که چاره ساز فقرا باشه منتظر، یعنی کسی که صاف و پاک و بی‌ریا باشه.
هم نوا با عاشقان و دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همگام با خادمان مهدی فاطمه علیها السلام همراه می شویم در پویش ملی لبیک یا مهدی.
حالا که دنیا می دونه شیعه یله کراریم، یله کراریم، یله کراریم، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم، قدم برداریم.
پخت و توزیع 300